اما ساعت 11 هستش، اینجا همچنان برنامه به نام عشقه. در این فرصت اجازه بدید بشنویم بخشی از صحبت‌های حجت الاسلام رفیعی رو.
وقتی پیغمبر از مکه اومد بیرون و تو غار سور و تار عنکبوت زده شد و عده‌ای اومدن بالاخره متوجه نشدن و از غار اومد بیرون و حرکت کرد به طرف مدینه، مدینه‌م داره خودشو آماده میکنه برای پیغمبر، آقایی است به نام بریده اسلمی، اسب سوار ماهری بود، 80 نفر رو با خودش برداشت، به ابو سفیان گفت من پیغمبر رو دستگیر میکنم. و آمد و آمد و آمد، بالاخره نزدیک مدینه پیغمبر رو پیدا کرد، محاصره کرد. شما فکر کنید دو نفر در محاصره 80 نفر، هیچ اقدامی نمیتونست پیغمبر بکنه، راحت میتونست سر پیغمبر رو برای ابو سفیان ببره یا خودش رو دستگیر کنه. دیگه صحبت بعد غار سوره، نه قبل غار سوره. همینطور که اومد مقابل حضرت، پیغمبر یه نگاهی بهش کرد، فرمود برای چی آمدی؟ گفت برای دستگیری شما. مشرک بود. فرمود اسمت چیه؟ گفت بریده. حضرت یه تأمل کرد، فرمود از کدام فامیلی؟ گفت بنی اسلم. فرمود خیلی اسمت قشنگه، بریده از برد میاد یعنی سرد، اسلم هم از سلامت میاد، یا نار و کونی بردن و سلام. گفت اسمت خیلی قشنگه، این هنر پیغمبره ها، یه مبلغ گاهی باید کار روانی بکنه، گاهی باید کار تو چشم مخاطبش نگاه کنه، چهره به چهره اینو جذبش کنه. این الان جای داد و فریاد نیست، بیا بجنگیم ما دو تا ایم، 80 تا حریف نمیشیم. تو اسمت قشنگ بریده، برد، خشونت توش نیست، چرا میخوای این کارو کنی؟ بیا مسلمان شو، بیا مدینه، ما اصلا کمکت میکنیم، چی میخواد ابو سفیان به تو بده؟ این کارو امام حسین هم کرد و روز ششم محرم به عمر رسد، گفت چی میخوای؟ گفت من یه باغ دارم 500 تا درخت خرما داره، مال بابام امیرالمومنین، تو هر درختش هم 2 رکعت نماز خون به نام عین بغیقه، اگر اشتباه نکنم اسمش. گفت معاویه به قیمت بالایی اینو از من خرید بهش ندادم، من این باغو میدم عمر رسد به تو، من این پول نمیخوای، میدم به تو، زن و بچه‌تم امام میدم، خانه بهت میدم. اون تو عمر رسد زمینه‌شو نداشت. این جمله رو که رسول خدا گفت، بریده اسلمی یه تأمل کرد، گفت باشه من مسلمان میشم. شهادتین گفت 80 نفرم مسلمان شدن، دنبال پیغمبر وارد مدینه شدن و پرچمدار پیغمبرم شد، عمامش رو از سر باز کرد، سر یه چوبی پرچم درست کرد، یه آدمی که اومده جایزه بگیره این زمینه داشت و عجب آدمی شد. اینا قصه هجرته، ببینید یه آدم چجور تبدیل شده به یه کادر، یه کادر دینی، یه کادر ولایی به نام بریده اسلمی. به این شکل رسول خدا وارد مدینه شد. حالا مردم مدینه دعوا میکنن شطور پیغمبر کجا؟ حضرت فرمود هر کجا شطور متوقف شد همونجا پیاده میشه. شطور آمد در خونه ابو ایوب انصاری. ابو ایوب انصاری یه خانه داشت به تعبیر امروز دو طبقه بود، یعنی پایین رو داشت، بالا رو هم ساخته بود، یه حالت فوقانی و تحتانی داشت. مادرش نابینا بود، خیلی دلش می‌خواست تو استقبال پیغمبر بره، نتونست. وقتی شطور متوقف شد، ابو ایوب دوید تو خانه، گفت مادر، پیغمبر میاد خانه ما، نتونستی به استقبالش، میاد خانه ما. خیلی خوشحال شد، اومد دم در، گفت یا رسول الله من سالهاست نابینا شدم، دلم میخواد شما رو ببینم. حضرت دعا کرد، اولین معجزه‌ای که از پیغمبر گرامی اسلام تو مدینه ظاهر شد، شفای چشم مادر ابو ایوب انصاری بود. چشم‌ها باز شد، حضرت رو دید. حدود 8 ماه یا 9 ماه پیغمبر تو خونه اینا بود، حاضرم نشد بره بالا، فرمود من رفت و آمد دارم، شما اذیت میشید، من پایین میمانم، شما بالا باشید. ملاقات‌های متعدد پیغمبر داشت. اینها داستان هجرت پیغمبر است که تقریبا 17 ربیع وارد، چون تا 12 تو مسیر بودن، 12 به قبا رسید، 3-4 روز در قبا توقف کرد، بعد 17 وارد مدینه شد.
خب من یه بار دیگه سوال برنامه رو بپرسم خدمت دوستان شنونده. پرسیدیم که یه دوست خوب به نظر شما چه ویژگی هایی داره و اینکه شما تا به حال چقدر تلاش کردین که به این ویژگی ها برسین و مهمترین تأثیری هم که از یه دوست خوب در زندگیتون گرفتین چه چیزی بوده؟ الان فرصتی هست که بریم سراغ تلفن های مخاطبانمون و پیام هایی که برای ما فرستادن.
دوست خوب به اعتقاد من میزان همدلی و همدردی کردنش خیلی بالاست. دوست خوب کسی که فقط در لحظه های شاد کنار ما نیست، کسی که در لحظه های نگرانی و لحظه های دغدغه هم بیشتر اتفاقا کنار ماست و احساسات نگرانی ما رو میتونه درک بکنه. دوست خوب کسی که ظاهر و باطنش با ما یکسان باشه، اینطور نباشه که جلوی رو با ما خیلی خوب باشه اما پشت سر ما مدام بدگویی و غیبت داشته باشه. و اگر دوستی سه بار پی در پی از ما خشمگین شد ولی پشت سر ما صحبتی نکرد و خشمش رو در مقابل ما فرو برد، اون نشون دهنده اینه که آدم قابل اعتماد و دوست خوبیه. تشکر میکنم. ملیحه چراغی هستم از قم. صبحتون آرام.
از خوزستان شنونده عزیزی گفتن که دوست خوب باید بیریا باشه. بیریایی رو به عنوان مهمترین ویژگی یک دوست خوب معرفی کردن.
دوست خوب دوستیه که بگو با آدم رو به آدم بگه، اگه نقصی چیزی میگش بشه علنی بهش میگم رو در رو، نه در خفا و مثلا لطفافه در مستقیم بهش میگم شما این ایمه داری برای این خیلی من دوست یاد نرسید. من به خاطر خدا سعی میکنم اونی که خدا میگه انجام بدم. شده کارونا تموم شد با امید پنجتن به تیم خدمت مردم خادم ملت عزیز اون باشیم در تلاشی جا به جایی شد برای جلی جلیل از سواچاسی تهران.
یکی دیگر از شنوندگان عزیز به ما پیامک دادند، ویژگی های دوست خوب رو برشمردند. گفتند دانا، امانت دار بودن، با ایمان و با صداقت بودن و همینطور فرد دارای امانت، اعتماد بودن. اینها یکی از ویژگی های دوست خوبه. ما هم آرزو میکنیم همه ما چنین دوستانی رو در کنار خودمون داشته باشیم.
ریلت پیامبر عظیم الشان و همچنین شهادت امام حسن مجتبی را به آحاد مردم ایران تسلیت و تعزیت عرض می کنم. و در رابطه با دوست خوب باید بگویم دوست خوب کسی است که انسان را به راه راست هدایت کند، خصوصا نگذارد دوستش آلوده بر مواد دخانیات یا خدای نکرده مواد روانگردان شود. کوچک آحاد مردم ایران، فریدون افشان از شهر خون حماسه، اندیمش.
باز هم از یک رنگی در صداقت گفتین. آقا مهدی حمزوی از شیراز که گفتن دوست خوب کسی هست که در عمل ظاهر و باطنش یکی باشه.
انشالله که همه دوستان سلامت و برقرار بشن. میگه ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم، وین عمر دو روزه رو غنیمت شماریم. دوستان کسایی هستن که از عمر هم استفاده میکنن و مواظب هم دیگه هستن و در غم و شادی دوست شریکن، بدون هیچ چشم داشتی محبت رو از خود گذشتگی دارن. من هم یک دوستی دارم که تمام این صفت رو داره، خیلی خانوم تحصیل کرده، خیلی فهمیده، خیلی با شجاعت، خیلی ایثارگره و واقعا خدمتی که این اواخر به من کرد که من نمیتونم جوابش رو بدم. به نام خانم فاطمه بیات، یکی از همکاران بنده هستند، فرهنگ هستم. من محمدی هستم از تهران. سلامتی و عاقبت به خیری همه دوستانم و همه هموطنانم را از خداوند متعال خواستارم. ممنونم، خداحافظ.
جناب آقای سید حسینی، یکی دیگر از شنوندگان برنامه ما، از کرج به ما پیامک دادن و نوشتن: دوست خوب از نظر من کسی هستش که با خدا باشه، پیامبران و امامان معصوم رو دوست داشته باشه و علاوه بر اینها دل و چشمش پاک باشه.
دوست شنونده‌ای گفتن که آقای یزدانی از لنگرود گفتن: من 63 سال سن دارم، از جوانی 3 تا دوست بودیم که در هر شرایطی کنار هم بودیم، 2 نفر اونها بار سفر بستند و رفتند و الان من احساس تنهایی میکنم و این ایام بیشتر برای من تلخ است. در حقیقت ایشون اشاره‌ای داشتن به اون پیوند عمیقی که این رفاقت و این دوستی با 2 تا دیگه از دوستانشون ایجاد کرده بود و حالا با رفتن همچین دوستانی احساس تنهایی میکنن. میتونیم اینجوری تعبیر بکنیم خانم حاتمی که اگر دوستی رو از دست دادیم و احساس دلتنگی کردیم، احساس مغموم بودن به همون دست داد، بدونیم که دوست خوبی رو از دست دادیم.
دقیقا فهمش شما متیه. ساعت 11:13 است. بشنویم گزارش دیگری را از سرکار خانم پهلوانی.
مطالعه دقیق تر در زندگی وسیله اهل بیت علیهم السلام قطعا برای زندگی ما راهگشا هست و میتونه مسیر زندگی رو برای ما بهتر و آسان‌تر کنه. این مطالعه میتونه به ما درس بده اینکه چطور رفتار کنیم، چطور برخورد کنیم و چطور عمل کنیم. اگر توجه بیشتری نسبت به زندگی امام حسن مجتبی علیه السلام هم داشته باشیم، در احادیث، در روایات، در صحبت‌های ایشون میتونیم توجه این امام همام را نسبت به محبت، محبت کردن ببینیم. تأثیری که قطعاً برای خود ما، برای اجتماع ما و برای اطرافیان ما سودمند خواهد بود.
یعنی من از اول عمرم تا حالا به کسی نامحبتی نکردم. هاش محبت بودی، دوستی، خیرخواه همه بودم.
آدم با محبتی از نظر خودتون هستیم، ولی به کی محبت میکنی؟
من به هر، یعنی به هر که دوستم، آشنا، خانوادم، فرق نمیکنم.
بنی آدم اعضای یکدیگرم که در آفرینش یک گوهرم، چه عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. من اگر بدونم شما منم و من شما هستم، هیچ موقع بدی به کسی بکن نیستی.
برای محبت کردن حد و اندازه میذاری؟
من تا اونجایی که یادمه از خدا سن گرفتم هیچ وقت حد و اندازه نذاشتم. ذاتاً آدمی هستم که محبت کنم، چشم‌پوشی بکنم از بدی دیگران.
به کی محبت میکنیم؟ براتون مهم طرف مقابلتون رو بشناسین یا اینکه براتون سودی داشته باشه؟
نه.
این محبتتون چطور با آدم؟
ببینید، من میگم واقعاً هر جور چیزی که برای خودت میپسندی برای دیگرانم بپسند. بهترین آدم سرمایه زندگیش اخلاق نیکویی که باید داشته باشه. یعنی اگر من همون چیز که برای خودم میپسندم به دیگری هم همونو احترام بذارم دقیقا همون میشه. حالا میخواد این طرف هم شهری من باشه، هم وطن من باشه، هر چیزی که باشه، چون ما همه آفریدهای خداییم. پس بهتر این که بتونیم به همدیگه محبت کنیم، چون همین محبتی که امروز من به شما کردم شاید به چشم نیاد. یه زمانی میشه یه جایی که من هیچ جا دستم بند نیست، همون محبت کوچیک من در مقابل طرف دیگری میتونه برای من تو زندگی من نقش خیلی بزرگی داشته باشه.
بدون چشم داشتم محبت میکنین یا اینکه نه در ازاش توقع
داره؟ دقیقاً میشه گفت همه زندگی من اینجوری بدون چشم داشت محبت کردم، به مادر، به پدر، به خواهر، به برادر اصلا هم پشیمون نیستم، چون اون بالا یه جواب داده، همیشه با مهربون بوده.
آقا اگر یک شخصی باشه که شما میدونین هیچ وقت دیگه تا آخر عمر نمیبینینشون، ممکنه یک رهگذری باشه، ممکنه شخصی باشه که
افسوس
هیچ وقت دیگه سر راه شما نیاد، بازم بهش محبت میکنین؟ بله. اگر جایی لازم باشه.
بله.
یه محبتی که میکنم من، شاید مثلا من به یکی محبت کنم اون انسان اصلا بره من دیگه اونو نبینم، چی دیگه نه، من به خاطر رضای خدا اونو انجام میدم، عملی که انجام میدم عوضش از خداوند میخوام، حالا چه برای فرزندم، چه برای خانواده‌ام، چه برای دوستم، اول از خداوند به خاطر رضای خدا اون محبت انجام میدم، حالا خداوند خودش حتما یه جایی پاداشش خواهد داد.
میگن نونی بریز توی آب خودش جوابتو میده، واقعا بعد از 30 سال جواب اون محبتی رو که تازه وظیفم بود گرفتم.
و یه مثالی هم از قدیما گفتم، واقعا چه گل گفتن قدیما، از محبت خارها گل می شود. دقیقا همینه. ولی یه زمانی از ای کاش آدم ها به لحظه بفهمن که بابا هر کسی میاد هر کاری میکنه وظیفش نیست، این که بخوای محبت دیگری رو وظیفش بدونی این نتیجه خوبی نمیخواد برای آدم داشته باشه.
لحظه شما بخیر باشه هموطنان عزیزم، شما با برنامه به نام عشق همراه هستید، ویژه برنامه سال روز رحلت رسول گرامی اسلام و امام حسن مجتبی علیه السلام. امروز در برنامه‌مون از دوستی داریم با شما صحبت میکنیم، با توجه به احادیثی که از حضرت رسول و کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام برای شما گفتیم، اینکه چه ویژگی هایی داره، چقدر دوستای اطرافمون رو میشناسیم، چقدر خودمون تلاش میکنیم برای اینکه این ویژگی ها رو به دست بیاریم و ما هم در کنار اینکه دوست خوبی میخوایم داشته باشیم، دوست خوبی باشیم برای اطرافیانمون. از شما هم خواستیم که تجربه های شخصیتون رو به ما بگین، اگه دوستی بوده که باعث ترقی شما شده، باعث پیشرفت شما شده، داستانش رو برای ما بگید. اگر انتخابی کردین که جایی منجر به پشیمانی شده یا گاهی حسرت خوردین که کاش انتخاب بهتری میکردم، اون رو هم میتونید به ما بگین و ما از تجربه های شما استفاده بکنیم. دو شماره تلفن داریم، 220-486-225-2009 و سامانه پیمکی ما 3900.
نظر دین مبین اسلام هر رفاقتی مورد تایید نیست. اسلام اون دوستی و رفاقتی رو تایید کرده که باعث تکامل روحی و معنوی انسان بشه و واسطه ای باشه برای نزدیکی به خداوند.
همه معاشرت ها و دوستی ها مفید نیستن، برعکس بعضیشون باعث قفلت انسان از خودش. انسان رو هم در گفتار، هم در افکار و هم در عمل و کردار به انحراف میکشونه و چه بسا باعث سقوطش بشه. اینه که میبینیم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم خطاب به ابوذر میفرمایند: ای ابوذر، همنشین و دوست صالح بهتر از تنهایی و تنهایی بهتر از همنشین بد است.
وای اگر کار من و عشق به فردا بکشم.
هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق.
بدرود، چون این گوید بامداد شاعر: رقصان میگذرم از آستانه اجبار، شادمانه و شاکر. اصلا این طرب موقع مرگه، اصلا این کالبدی که میخوای عوض کنی، وارد یه مدل جدید، یه فضای جدید، یه کانسپت جدید، یک دنیای جدید میشه، اصلا این خود شادمانی داره.
او دلی زنده به عشق داشت و سینه این که لوح آیات کتاب خدا بود.
یه تعبیری هست تو قرآن که تعبیری خیلی دوست دارم: ولی یبلی المؤمنین منه بلاء حسن.
ولی یبلی المؤمنین منه بلاء حسن.
این بلاء حسنه، بلا به معنای بد نیست، ما تو فارسی بد ترجمهش می‌کنیم. آزمایش، امتحان، فرصته. من فرصت شناخت دارم.
یادنامه زنده یاد مهندس ذوالفنون علیرضا فتحی پور در برنامه زنده برنگ خدا.
خدا مهربون تر از اون چیزی که ما فکر می‌کنیم. خدا مهربون تر از اون چیزی که ما فکر می‌کنیم.
جمعه 25 مهر ماه ساعت 15 از رادیو ایران.
روح مهندس علیرضا فتحی‌پور قرین رحمت الهی باشه انشالله، کسی که سالهای سال مخاطبان بسیاری در چه رادیو چه تلویزیون با سخنانشون انس می گرفتن، صحبتایی که از دل برمی آمد و بر دلهای بسیاری نشست. برنامه مختلفی در رادیو ایران داشتن آقای مهندس فتحی‌پور، مثل شور و نور، مثل بشارت باران و برنامه برنگ خدا که امروز ساعت 15 یادی خواهد شد از این مرد بزرگ، از کسی که برنگ خدا بود و خدایی هم شد. یادشون گرامی و روحشون شاد. ساعت 15 ویژه برنامه برنگ خدا رو از رادیو ایران از دست ندید.
ساعت 11:24 دقیقه است. همچنان در خدمت مهمان گرانقدر برنامه جناب آقای فرخی هستیم. آقای فرخی، از راهنماییاتون استفاده کردیم در مورد دوستی هایی که در فضای مجازی شکل میگیره و معیارهایی که برای اون در نظر گرفته شده تا دوستی های قابل اعتماد باشه.
بله.
از اونجایی که میگن دوستی و رفاقت افراد یکی از فوایدش این هستش که آدمها رو از انزوا طلبی و گرایش به ابتذال و پوچی رها میکنه، بله، خیلی ها دوستی های جمعی و گروهی با هم دیگه دارند.
بله.
اون معیارهایی که فرمودید آیا در مورد این دوستی های جمعی و گروهی هم صادق هست یا نه؟ یا یه معیارهای ویژه تری رو، خاص تری رو باید در نظر بگیرند؟
بله، من پیرو فرمایش شما باید عرض بکنم که اون جمع بر اساس یک مشترکاتی جمع شدن، یعنی چند نفر دوستی که با هم دیگه هستن، یه جمعیت یا یه گروه اصطلاحا بگیم مجازی تشکیل دادن، اینها یه مشترکاتی دارن. معمولا هم اگر احساس کنه که خیلی با نظراتش موافق نیست، ترک گروه میکنه، ترک کانال میکنه اصطلاحا، یعنی اون فضا رو خارج میشه و نمیخواد که ادامه بده. اون معلومه که اشتراک نظر داره که پس همچنان با اون جمع همراهی میکنه. اون جمع هم زمانی جمع میشن که در حقیقت توافقی داشته باشن، رفاقتی بینشون باشه، اون هم بر اساس یک مشترکاتی که اگر اون مشترکات چیزهایی باشه که مطلوب باطن همه ما هست، یکی احترامه، تو اون جمع اگر به من بی احترام بشه من اون جمع رو ترک میکنم، اون جمع هم اگر قرار باشه که همچنان جمعیتشون باقی بمونه، صمیمیتشون با دوام باشه، این احترام متقابل رو باید حتما توش رعایت بکنن. امانت داری، اگه من رازی رو تو این جمع گفتم جای دیگه مطرحش نکنن، من رو در حقیقت سنگ رو یخ نکنن. افراد توی جمعیتی ازش فیلمی میگیرن، منباب شوخی و مزاح پخش میکنن و آبروش رو میبرند. حالا نه خلاف عفت منظورمه، هر موضوعی در یک جمع مثلا معلم و دانش آموزی اگر مثلا خبط و خطای لفظی معلم رو بخوان به اشتراک بذارن با بقیه، خب معلم یه جای اشتباه کرد ما باید چشم پوشی میکنیم، یه دانش آموزی اشتباه کرد ما باید چشم پوشی میکردیم، یا تو این جمع ما یه نفر اصطلاحاً یک گافی دادی غلط لفظی یا کلمه ای رو داشت، این رو باید نادیده بگیریم، اونو دستاویز نکنیم، چون ما از تمسخر شدن بدمون میاد.
بله.
یکی از شنوندای عزیزمون یک عبارتی و روایتی رو خوندن، آقای احمدی از تهران، من اینو یادداشت کردم که جای هزینش بکنم، خرجش بکنم، اینکه در انتها فرمودن که هر چی برای خود میپسندی، برای خودت میخوای، برای دیگران هم. تو دوستی ها همینه، یعنی نگاه منصفانه، همونطور که خودم دوست دارم که مورد احترام قرار بگیرم، من رو در حقیقت امین خودشون بدونن، با من صداقت داشته باشن، من هم نسبت به دیگران صداقت در رفتار در گفتار داشته باشم، امانت دار اونها باشم، از همه جهت رازدارشون باشم، در حضورشون نه تنها احترام بذارم، در غیابشون هم همینطور. این غیبتی که اینقدر منفوره، یعنی که در غیاب او وارد یک گفتگوی شدم، چیزی رو مطرح کردم که او راضی نبوده، و این احترام رو خداوند بناشو گذاشته، ولقد کرمنا بنی آدم، اصلا مبدع این احترام به انسان خود خداونده، میگه ما بنی آدم رو، هر کس که الان مخاطب این برنامه هست خودشو در جمعیت بنی آدم میبینه، در هر موقعیتی که پا به عرصه وجود گذاشته خداوند یک کرامت اولیه بهش داده، این نباید خدشه دار بشه. معمولا رابطه دوستی ها زمانی به هم میخوره که یکی از این مرزها رعایت نشه، همون بحث احترام، من یه شخصیتی دارم نباید اون لطمه دار بشه. ولقد کرمنا بنی آدم، یعنی ما این کارو کردیم، ما انسان ها رو محترم شمردیم. حالا بعضیا این احترامو از دست میدن، بعضیا این احترامو ارزش افزوده بهش میبخشن. پیامبر چرا انقدر دوست داشتنیه؟ چون اون کرامت اولیه رو نه تنها حفظش کرد، بلکه به اون ارزش افزوده بخشید با رفتار خودش. بعضیمون از دست دادن، ملعونین خدا شدن، به جای اینکه مورد لطف و رحمت خداوند باشند و همیشه ازشون یاد میشه بگن مرحوم مورد رحمت خداست، میگن ملعون، از رحمت خدا به دور شده، یعنی اینکه این کرامت رو نادیده گرفته، این موهبت الهی رو ناسپاسی کرده. حالا در جمع مطمئنن اون زمانی ما ورود پیدا میکنیم، جمعی رو میپسندیم و با جمعی همراه خواهیم شد که این خصیصه های دوستی درشون بروز و ظهور داشته باشه، و خداوند هم خیلی دوست داره انسانهایی رو که بنای بر تفرقه نذارن، تا اونجایی که ممکنه حفظ این دوستی ها بشه، یعنی برای حفظ این دوستی ها هر چقدر هزینه بکنیم خداوند اون رو میپسنده. لا خیر فی کثیر من نجواهم الا من امر به صدقه او معروف او اصلاح بین الناس و من یفعل ذالک، هر کس این کار انجام بده به دلیل ابتغاء مرضات الله فسوف نعطیه اجرا عظیما، هر کس هم بنای بر این داشته باشه که به خاطر صداقت، امر به معروف، اصلاح بین مردم، این رفاقت رو دنبال بکنه، خداوند اجر بزرگی رو برای او لحاظ کرده. ما این رو فراموش نکنیم که در فرصت‌های گفتگوی دو نفره، چند نفره، آنچرا که مورد پسند و رضای خداست دنبال بکنیم. برای همین هم میفرماید تعاون و علل بر و تقوا. تعاون یعنی همکاری، توی جمع بودن بر اساس نیکوکاری باشه، تقوا و پاکدامنی باشه.